أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعليه الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من ابتدا لازم میدانم که شهادت حضرت حمزه، سال روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا و همچنین وفات سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی را که در 15 ماه شوال اتفاق افتاده محضر مبارک شما بزرگواران تسلیت عرض کنم. زندگی این دو شخصیت بزرگ جهان اسلام آموزنده است. فداکاری های حضرت حمزه سید الشهدا نسبت به پیامبر اکرم و نبی مکرم و همچنین ولایت پذیری حضرت عبدالعظیم که با اون جلالت و شأن و مقام و علمیت و محدث بودن برای خودش افتخار می‌داند که دینش را بر امام زمانش وجود مقدس آقای امام هادی علیه السلام عرضه کند. خب ما ها معمولا کل جامعهمون تقریبا گاهی برامون سنگین جلوه می کند چیزی را که نمی دانیم بپرسیم. حضرت عبدالعظیم حسنی محضر مبارک امام شرفیاب می شوند و میگه من میخوام اعتقاداتم و دینم را عرضه کنم، هر جا ناصحیحه به من تذکر بدید تا تصحیح کنم. خب موقعی که بیان میکنه حضرت خیلی ایشون را مورد عنایت و تفقد قرار میده. باور من راجع به توحید اینه، راجع به نبوت اینه، راجع به چی این است. و من گاهی این نکته را در بعضی جاها گفتم، در زمانه خود ما فراموش نمی کنم حضرت آیت الله، مرحوم آیت الله لزما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، بعضی از قراء مصری که حالا به خاطر اینکه با زبان عربی تسلط کامل دارند و زوایای قرآن را از نظر لحن و قرائت بهتر از فارسی زبانان می دانند، شنیدم که حضرت آیت الله عظما گلپایگانی به یکی از این قراء مصری فرموده بودند من حمد و سورم را پیش شما می خونم، اگر اشکالی داره به من بگویید. این جایگاه بزرگان ماست که در جایگاه مرجعیت هم که هستن برای خودشون زیبنده می دانند و نازیبا نمی دانند که اگر نکته ای هست که باید بدانند بدانند. اگر ما با این نگاه در زندگی علمیمون و درس و بحثمون به مسائل نگاه کنیم، من فکر میکنم هر روز که بر ما میگذرد بهرهای فراوانی خواهیم برد. ولی اگر به سادگی و بدون توجه به این نکات عبور کنیم، روز بعدمون مثل روز قبلمون خواهد بود. بر تقدیر خواستم یادی کنم از دو این شخصیت عظیم و شأن. این حضرت عبدالعظیم حسنی واقعا حالات عجیبی داره. در روایات ما وارد شده عرض شود که اگر کسی او را زیارت کند، زیارت او به منزله زیارت سید الشهدا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام است. حالا که این تا اینجا پیش آمدیم، یه نکته هم عرض بکنم. حالا شما اهل سخنید، در حالات مرحوم آیت الله العظما نجفی مرعشی رضوان الله تعالی علیه نقل شده که ایشون عرض شود که در ایامی که وقت ازدواجشون فرا رسیده بود، رفته بودن تهران و منزل یک کسی از آشنایان خواستگاری کرده بودن. خب ایشون هم طلبه بودن که خیلی امکاناتی نداشتن. اون صاحب دختر که بعدن همسر ایشون شد، اون دختر گفته بود آخه اینطوری که سید نمیشود، مثلا یه علنگوی لازمه، یه کفشی لازمه، یه دستبندی، یه چیزی شکلی. سیدم که المفلس فی امان الله. خلاصه بر میدارن میان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، اونجا عبا را روی سر میگذارن، مثل همین حالتی که من یادم هست قبل از اذان صبح میامدن در حرم مطهر، هنوز اذان نگفته بودن، اون موقع مثل این ایام نبود، شاید دیده بودید که حرم تا یه ساعت خاصی باز بود، بعد بسته میشد، دوباره برای نماز صبح باز میشد. ایشون پشت در گاهی از اوقات حالا نماز میخوند اونجا و گاهی از اوقات هم عبا رو سر میکشید و ذکر و ادعیه و امثال زالک. اونجا عبا را بر سر گذاشته بودند و نشسته بودند همون حرم، تو فکر عمیق که حالا این درخواست اینا را ما چطوری چیکار کنیم. ناگهان یک کسی میاد دست میزنه و میگه آیه امانتیست بگیرید. ایشون گفته بود که خب شما مزاحم نشید، ما مشغول چه هستیم. و سرانجام حالا یه چی بسته بوده، گرفته بوده زیر عباش گذاشته و نگاه هم نکرده بود. اون موقع بعد که تمام شده بود، بالاخره توجهش و ذکرش و مناجاتش و دعاش، نگاه میکنه دقیقا همون خواسته صاحب بفرمایید دختر است، هم کف داره هم علنگو داره و هم هرچی لازم بوده اونجا یک جا حواله شده. خب اینا، این اعتقادات و باورها مردم را با دین خدا نگه داشته. بزرگان ما این شکلی بودن. ببخشید من که می گریزم طولانی شد، عذرخواهی میکنم. یه صلواتی محبت کنید. بلا خواهش میکنم، ببخشید. عرض شود محضر مبارک شما سروران عزیز، یه بحثی را ما در محضر دوستان شروع کردیم، یعنی آخرین بحثی که مطرح کردیم، قول دومی بود که در مسئله ما وجود داشت. چون ما عرض کردیم در مسئله اجتماع حمل و قاعدگی سه قول وجود داره. ما قول اول را که بحث اجتماع بود بیان کردیم، ادله ای را هم بر اون برشمردیم. قول دوم بیان بررسی ادله کسانی است که قائل به امتناع، به تعبیر آقا عدم اجتماع حیض با حمل. خب روایاتی را مانند اون قائلین قول اول آمدن تمسک کردند به این روایات، و مرحوم آیت الله خویی هم عرض کردم که در تنقیحشون این روایات امتناعیون را ذکر کرده. اولین روایت را خدمت بزرگان خوندیم و جان کلام این بود که ما کان الله، حالا سند روایت را میرسیم، ما کان الله لیجعل حیضا مع حبل. خدا اینطور نیست که حیض را با حبل یکی قرار بدهد و با هم قابل جمع باشند. یعنی ذرعت الدم، اگر زن خون دید و هی حامل، لا تدع الصلاه، نماز را رها نکنه، یعنی نمازش را بخونه. کسی نمازشون نمیخونه که قاعده احیز و امثال زالک داشته باشد، الا ان ترى على رأس الولد اذا ضربها الطلق و رأت الدم ترکت الصلاة. کنایه از همون جریان حالت وضع حمله، موقعی که بچه میخواد متولد بشه و عرض شود خدمتون درد زایمان او را میگیرد، ضربها الطلق، اون موقع بله اگر خونی میاد اون خون دیگه زمینه میشود که ما به عنوان خون نفاس حساب کنیم و بفرمایید نماز در اونجا دیگه خونده بفرمایید نمیشود. این جان کلام عرض شود خدمت شما. یک نظری مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودند و آن نظر این بود که دلالت این روایت از نظر دلالت تام و تمامه، صاف میگه ما کان الله لیجعل حیزا مع بفرمایید حبل. اما عرشبت با این وجود ایشون در تنقیشون فرمودند که روایت نمیتونه با اخبار سیئه فراوانی که وجود داره و دال بر عرشبت محضر شما اجتماع هست معارضه بکنه. و درسته که روایت هم موثقه است باز به تعبیریشون از نظر سند، ولی چون موافق با قول عامه است که ما قول عامه را نقل کردیم که قال ابو حنیفه و اصحاب ابو حنیفه و الثوری و الاوزائی و دیگران که ان الحامل لا تحیز، و یکی از مرجحاتی که ما داریم چسا این است که خز ما خالف العامه و اونی که موافق عرشبت عامه است نگیرید و با اون عمل نکنید. حالا یه بحثی را ما اون روز شروع کردیم، کمی پردامنه است، حوصله کنید، اشکال نداره، یه بحث سندی مفید فایده است. ما در رابطه با نوفلی و سکونی، چون روایتی که ما محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکته مرز کردیم این بود که شیخ طوسی محمد ابن الحسن به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی که خوبن ان ابراهیم ابن هاشم ان نوفلی ان سکونی ان جعفر ابن ابی ان جعفر ان ابی علیهما السلام، یعنی وجود مقدس امام کاظم علیه السلام که قال النبی صلی الله علیه و آله تا آخر. در مورد این نوفلی توصیق خاصی ما نداریم عرض کردیم، اما مرحوم آیت الله خویی چون رجال تفسیر قمی، علی ابن ابراهیم بفرمایید قمی که معروف به تفسیر قمی است، ایشون در اونجا رجال تفسیر قمی را معتبر می‌داند، چون رجال تفسیر قمی را معتبر می‌داند نوفلی هم از جمله رواتی است که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی قرار داده شده، یعنی از جمله اسناد روایات تفسیر قمی علی ابن ابراهیم قمی جناب بفرمایید جناب نوفلی است. عرض شود خدمتتون لذا چون ایشون کلن اسناد تفسیر قمی را معتبر می‌داند، به دلالت الالتزامیه یا به دلالت المطابقیه ایم ماشد عبر جناب بفرمایید نوفلی را چون جز اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست ایشون توثیق می‌داند. اما آیت الله شبیری خدمت علمای اعلام عرض میکنیم که ایشون میگه نه، اینطور نیست که همه رجال تفسیر قمی معتبر باشند. خب اون بزرگم یه رجالیست، این بزرگ قم ما هم رجالی دیگریست و قائلند حضرت آیت الله شبیری حفظ الله تعالی که بعضی از رجال این تفسیر مسلم الضعف هستند، یعنی با این قاطعیتی که آیت الله خویی میفرماید همه رجال بفرمیدا تفسیر قمی صحیحه، ایشون هم از این ور میفرمایند که نخیر، بعضی از رجال این تفسیر علی ابن ابراهیم قمی مسلم و ضعف عرشبت خدمتون، و از راه دیگری ایشون میاد توصیح میکنه این جناب نوفلی را. ایشون قائله که ابراهیم ابن هاشم قمی که از اجلاست و اکثار روایت دارد، ابراهیم ابن هاشم نه علی ابن ابراهیم قمی، حواستون باشه، ابراهیم ابن بفرمید هاشم، که این ابراهیم ابن هاشم در کجا واقع شد؟ در سند همین روایت. روایت یه بار دیگه بخونم چون علما ذهنشون در عالم ملک و ملکوته. محمد ابن الحسن به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابراهیم ابن بفرمید هاشم. ایشون چی میفرمایند؟ ایشون میفرمایند که ابراهیم ابن هاشم قمی که از بزرگان محسوب میشود و اکثار روایت دارد، یعنی روایات فراوانی از ایشون نقل شده، از کی؟ از نوفلی نقل کرده، همین جناب ابراهیم ابن هاشم که خودش از بزرگانه، میبینیم روایات اکثار روایت هم داره و از نوفلی هم روایت کم نقل کرده، لذا جناب آیت الله شبیری حفظ الله تعالی میفرماید ما نه از باب اینکه نوفلی در سلسله اسناد تفسیر بفرمایید قمی قرار گرفته که ما یقول از سید بفرمایید خویی توصیح میکنیم او را، بلکه از این باب توصیح میکنیم او را که ابراهیم ابن هاشم اکثار در روایت دارد، اون هم از جناب نوفلی و خودش از اجلاس و چون از بزرگانه، ما از این جهت، یعنی به تعبیر روشن‌تر، هر دو توصیح میکنند، گفت دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه بفرمید، هر دو سوزانند، اما این کجا و اون کجا، هر دو نوفلی را توصیح میکنند، اما این کجا و یکی از باب اسناد بفرمید تفسیر قمیست، یکی از باب روایاتی است که ابراهیم ناشم از اون نقل کرد. اینم فرمایشی ایشون هست که در اینجا بیان شده. همچنین ایشون قائلن اگر کسی مثل جناب نوفلی کثیر الراوی روایت باشه، یعنی روایت زیادی نقل بکنه و جرحی در مورد او وارد نشده، چون در باب روایات ما یه مقوله تعدیل داریم یه مقوله جرح داریم، جرحی وارد نشده و در کتب اربعه ما، کتب اربعه چند تا است؟ 4 تا است، عرض شود کافی و استبصار و تهذیب و من لا یحضر الفقیه، و در کتب اربعه هم روایات کثیری از اون نقل شده باشه، ایشون میگه از ما معتبری آدم کثیر و روایه باشد، جری هم برش وارد نشده باشد، در کتب اربعه هم بفرمیدا خب میگه این ملاک ها برای ما ملاک های خوبیست. البته آیت الله شبیری رضوان الله تعالی علیه در جایی یه نکته هم با آیت الله خویی دارد، رضوان الله اشکال نداره، آی فلسفی رفته بود منبر، عرض شد محضر شما به این که راجع به یک کسی از بزرگانی که در حال حیات بودن صحبت کرد، گفت رحمت الله علیه، با اون تنین صدای فلسفی دید نه ناجور شده مثل ما عرشبت گفت بله که رحمت خدا برو باد. میگه رحمت تنها مربوط به آخرت است، مربوط به دنیا هم هست. رزوان میگه مربوط به آخرت است، مربوط به بفرمیدا. آقا آمد شاید یه بخش عمده از بحثش راجع به رحمت قرار داد. این هنر آی فلسفی بود. حالا ما این هنر رو نداریم، ولی بله حقیقتا ایشون از شخصیت های ارزشمند ماست در حوزه. آیت الله شبیری حفظه الله تعالی و دام ظله العالی در یه جایی جمله می فرماید و اون جمله میگه ای کاش فیالیت که آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در مورد راویان تفسیر قمی هم همون کاری را میکرد که در رابطه با روات کتاب کامل و زیارات کرده است. مرحوم آیت الله خویی یه نظر اول راجع به روات کتاب کامل و زیارات، کتاب کامل و زیارات که دیدید یا نه؟ بله دیدید، آشنا هستید. بله اونا که ندیدن ببینید. عرض شود خدمتون کتاب بسیار ارزشمندی است، کتاب بسیار خوبی است و آیونی که گاهی میخوان کربلا برن مراجعه میکنن. تلخیص هم شده، کتاب جامعش هم هست، با چاپ خوبی هم چاپ شده. عرض شود خدمت شما به این که چرا میگه که شما در کتاب کامل و زیارات اول آمدید روایاتش رو همش تایید کردید، تصحیح کردید و بعد آمدید عدول کردید؟ گفته نه اینی که ما گفتیم نه. حالا بله ولی تأمله بفرمیدا فیه مجال. میگه ای کاش همین کاری که ایشون راجع به کتاب کامل و زیارات کردن اول توصیف کردن و بعد بفرمیدا عدول کردن، ای کاش راجع به تفسیر علی ابن ابراهیم بفرمیدا قمی هم همین کار میکردن. و بعد جالب اینه، یه نکته مهمش اینه، میگه روایات بعضی از روایات تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از روایات کامل و زیاره ضعیفتره. شما اینجا عدول کردید، اونجا عدول نکردید. گرفتید مطلب؟ عرض شود محضر شما بین که دلیلش هم اینه که مرحوم آیت الله خویی در اوائل کار عرض شود به دلیل توصیف ابن قولوی، خود ابن قولوی را چون ایشون توصیف کرده، روایاتی هم که ایشون در کتاب کامل و زیارات آورده عرض شود که راویان اون را هم توصیف کرده، همه رواتش رو ثقه میدونه، اما در این اواخر از این مبنا مرحوم آیت الله لزما خویی رضوان الله تعالی علیه از این مبنا عدول کرده و مبنای عدولش هم اینه، میگه توصیف جناب ابن قولوی فقط دال بر توصیف مشایخ بلاواسطه او هستند، اما نسبت به بقیه چون این توصیفی نیست. اینم نکته ایست که ایشون فرمودن. پس سخن آیت الله عظمای شبیری خیلی باید با احتیاط حرف زنیم. دام ظله العالی عرض شود خدمتتون این که مربوط به این نکته است که می‌فرماید اون عدول اینجا هم بفرمایید در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم جا داشت. خب بلا اولاست دیگه، تر نمیخواد. بله بسیار به قول شما اولاتر. البته میگن غلط مشهور به از راست فتنه انگیز. شبت خدمتتون این که نکته دیگری که ما داریم راجع به جناب سکونیست. یه نوفلی ما داشتیم که نوفلی را اگر ملاحظه فرموده باشید تا اینجا هم جناب آیت الله خویی اونو توصیف کرد. عرض شود توصیف آیت الله خویی از باب این بود که بفرمایید در سلسله سند تفسیر علی ابن ابراهیم قمی بود. آیت الله شبیری هم اون را توصیح کرد، منتها از طریق دیگری، از باب اکثار روایت و از باب اینکه در کتب عربه روایات ازش زیاد نقل شده و جرحی هم بر او وارد، هر دو توصیح کردن. اما جناب سکونی، بله ابراهیم ناش، هر چود اما جریان سکونی، بروزم خدمت علمای اعلام و حجج اسلام عرض کردیم، ایشون عامیست. عامیست که معلومه یعنی چی؟ از اهل سنت است و جماعت، توصیف خاصی به حسب ظاهر نداره. اما جناب شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول که جزء اولین کتابهای اصولی است، اصلا این به اصطلاح گستردگی که امروز اصول فی زمان ناهازا پیدا کرده و بعضی از بزرگان ما که ما در محضرشون هستیم، عرشبت گاهی از اوقات دوره اصولشون 18 سال بفرمایید طول میکشد، اون وقع عده و ذریعه و اینا اینقدر دایرش بفرمایید گسترده، معارج و اینا محدود بوده، خیلی گسترده نبوده. ایشون در جلد یک صفحه 149 در فصلی که اون فصل اختصاص داده به این بحث که دلالت میکند بر صحت اخبار آحاد، که اونجا صحت اخبار آحاد را بررسی کرده، یعنی خبر واحد بررسی کرده، اونجا میفرماید اگر روایات امثال سکونی که از مخالفین مذهب ما بفرمایید هستند خلاف روایات، این نکته جالبه، خلاف روایات و فتاوای امامیه نباشد، میگوییم که روایات جناب سکونی هم بفرمایید حجت است. نه نمیگیم امامیه. ببینید سکونی در جایگاه خودش عامی است، از اهل سنت، مخالف مذهب ماست، اما روایاتی که از سکونی و امثال سکونی نقل شده، اگر احیانا ایشون میفرمایند که موافق روایاتی باشه که از طرق شیعه نقل شده، ما میگیم این روایات حجته. حجیتش نه از باب این که سکونی امامی شده، بلکه از باب این که روایاتی را نقل کرده که این روایات موافق هست.
روایت امامی نه
روایت امامی درستش کرد، یعنی میخواد درستش کنه، البته درست نشد. به دلیل اینکه ایشون میفرمان اصحاب ما، شیخ طوسیه، حرف شیخ طوسیه، به چنین روایاتی عمل کردن، عرض شود خدمت شما به اینکه بنابراین اعتبار روایات سکونی طبق نظر شیخ طوسی اعتبارش مطلق است یا مشروط؟ بفرمایید.
مشروطه
به چی؟ موافق روایات ما باشه. ایشون توصیف میکنن سکونی عامی خلاف مذهب را، ولی با این قید و با این شرط که روایاتش مطابق باشد. عرض شود خدمتتون این که اما وساقت سکونی اثبات بفرمایید نمیشه، سکونی وساقتش اثبات نمیشه، بلکه همطور که آفرمودن روایاتش مورد تایید قرار میگیرن. میگن حالا که این روایت این همون روایتی است که اجلای رجالیون از شیعه نقل کردن، پس بنابراین این روایت را هم ما میپذیریم، منهای این که ناقل بفرمایید سکونی است، ولی حالا به اسم سکونی هم تمام میشود، ولی ما روایت را میپذیریم نه سکونی را. عرض شود خدمت شما به این که البته جهت اطلاع علمای اعلام و حجج اسلام، بعضی به دلیل اکثار، یعنی چی؟ یعنی نقل فراوان روایت عبدالله ابن مغیره، عبدالله ابن مغیره از اصحاب اجماعه، جناب عبدالله ابن مغیره به خاطر اینکه روایات فراوانی نقل کرده او را توصیف کردن، آمدن عرض شود خدمتتون این که نوفلی هم از سکونی نقل کرده، گفتن اکثار روایت دلیل بر چه است؟ بفرمایید ثقه بودن او هست، بلو عامیه، ولی بفرمایید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مورد مسافت نوفلی و سکونی فرمایشی دارند که من عبارت حضرت امام را خدمت علما و بزرگان میخونم. ان الارجح فرمایش کیا؟ ان الارجح مسافت نوفلی و سکونی. ایشون میگه ارجح این است که هم جناب نوفلی و هم جناب سکونی اینها مورد وصوفند. کما یظهر بالفحص و تدبر فی روایاتهما و عمل الاصحاب بها و ان الشیخ اجماع الشیعه علی العمل بروایات سکونی و قل ما یتفق عدم کون نوفلی فی طریقها. عبارت اینه، فرمود که ارجح اینه که این دو مورد وصوفن. اگر انسان یه مقداری فحص کنه، تدبر کنه در روایات این دو و تدبر کنه در عمل اصحاب روایات اینها و از شیخ هم نقل شده اجماع بفرمایید شیعه بر این مطلب که روایات اینها مؤمل بها هست و ان شیخ اجماع و شیعه علی العمل بر روایات سکونی و قل ما یتفق، کم اتفاق میفته، کم پیش میاد. عرض شود خدمت شما به این که روایات سکونی از طریقی غیر از طریق نوفلی. نوفلی را ما وجهش درست کردیم یا درست نکردیم؟ ما درست کردیم. میگه کم اتفاق میافتد که روایات سکونی از طریقی غیر از طریق نوفلی باشه. اگه نوفلی وجهش بفرمایید درست شد، جناب سکونی هم که از اون نقل میکنه به روایات سکونی هم میشود اعتماد کرد. علما تا اعلام ختم نکردن ما خودمون اعلام ختم کنیم. یه بحثی راجع به تبدل رأی آیت الله خویی هست که انشاءالله فردا محضر علما عرض میکنم.